بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در دلالت جمل خبریه بر طلب بود و اینکه چگونه ممکن است جمله‌های خبریه استعمال در طلب بشود. شرع این معنا رو دیروز عرض کردیم، گفتیم که حق این است که این نوعی کنایت هنگامی که مولا نگاه می‌کند عبد را ممتصل می‌بیند، به دلیل اینکه عبد اومده مسئله سوال کند و می‌خواهد حکم شرعیش روشن شود یا به دلیل دیگر، در اینجا به جای اینکه بگه افعل میگه تفعلو، این کارو می‌کنی، خبر می‌دهد، اما این خبر کنایه از این که افعل. چون عبد را عبد ممتصدی میبیند به جای امر نهی متوسل به اخبار میشود که خودش یه لطافت بیشتری در مورد عبد ممتصل دارد. البته نمیگیم تمام عبیدی که به وسیله جمله خبری مخاطب میشوند عباد ممتصلون هستند، ولی غالبا تعبیر به این لحاظه. خب این معنا معلوم شد. حالا باید بیریم سراغ مقام دوم، وان این است آیا وجوب هم از اینها فهمیده می شود یا نه. جواب این است که بله، از این جمله خبریه ای که در معنی کنایی انشاء و طلب استعمال شده است از اینها می فهمیم، از اینها وجوب می فهمیم. علت این که وجوب می فهمیم چیه؟ علتش همان است که در باره صیغه امر گفتیم، گفتیم طبیعت بعث اقتضای وجوب دارد، جواز ترک یه چیزی برخلاف روح بحثه، یحتاج الی بیان. فرض کردیم کنایه بود از طلب دیگه، فرضمون اینه، خبر نیست، کنایه بود از طلب که دیروز شرحشو دادیم. بعد از آنی که شرحشو دادیم معلوم شد که این معنی طلب داره، اون وقت صحبت میشه که آیا این طلب وجوبیه یا طلب استحبابیه. گفتیم نه، طبیعت طلب وجوبه، یعنی به جا بیاد، اما یجوز و ترکهو این یه قید اضافی است، این یحتاج الی البیان. لوکان المولا فی مقام البیان و این بیانو نکند، یعنی مقدمات حکمت در آن جمع باشد، در اینجا حکم میکنیم به اینکه واقعا این وجوب میخواد، و اگر استحباب بود یه چیز بیشتری میگفت، اما چون چیز بیشتری نگفته لابد وجوب خواسته، به بیانی که دیروز گفتیم دیگه لا یحتاج الی اعاده است، چون اون چه لازم بود گفته بشود در زمینه مقدمات حکمت دیروز عرض شو.
اما این شما
مقامی سرمونی
که عمل هست،
عمل نشه خود که کنایه، عرض کردم کنایه است، نمیگیم اخبار حقیقی است. کنایه وقتی میگیم زیدون کسی رو رماد، اصلا خاکستری هم در میان نیست، کنایه است، این کنایه است از طلب. بقیه هنا امران، این رو بگیم و این بحث تمام، بریم سراغ تعبدی و توسلی، بلکه انشاءالله الرحمن تعبدی و توسلی هم بتونیم قبل از تعطیلات تمامش کنیم. اما نکته اول این است که معروف و مشهور این است که دلالت جمله خبریه بر معنی وجوب آکد است، تأکید بیشتری دارن است، یعنی حتی از امر هم بالاتر بالاتر. اگر بگه تفعلو المطلقات یتربصن، این مؤکدتر است از این که بگوید المطلقات فلیتربصو آکد. دلیل بر آکد بودن را هم لابد این چنین تصور کردن که مولا اون چنان مسئله را مؤکد و حتمی می داند که در لباس خبر می گوید. این حتما این کار می شود، احتمال نشدن نیست. این که در لباس خبر می گوید یعنی حتما می شود، یعنی حتما باید بشود. یه تأکیدی در آن هست که در جمله انشائیه صیغه افعل و امثال زادک نیست. این چیزیست که مشهوره در این اواخر در لسان آیون، ولیکن در انصاف این است که این اگر مشهورم هست شهرتیست که لا اصل الله هست. جمله خبریه چون کنایت ابلغه نه آکده. ببینید فرق است بین این که ابلغ باشه یعنی مطلب رو روشن‌تر برسانه و بین این که آکد باشه. جمله خبریه دلالتش بر انشاء قوی تره، بلیغ تره، نمونشعش و امرش قوی تره. یه وقت دلالت ظاهره، یه وقت دلالت صریحه، اما مدلول یکی یه اندازه است. بس در اون که میگن کنایات ابلغ است یعنی نحوه دلالتش واضح تره، لانه من قبیل ذکر شیء به دلیل و برهان. چون گفتن دیگه کنایه است که دلیل و برهانی هم هست، استدلالیه، یعنی بیان و رساتر میگه. اما مطلب همانه، مطلب لازم نکرده است مؤکد تر بشه و ما بالوجدان هم تأکیدی نمی‌فهمیم. اگر بگوید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، تا بگه اذا قام المؤمن الى الصلاه یغسل وجهه، ما از یغسل وجهه بالوجدان یه امر مؤکد تری از فاغسلوا نمی‌فهمیم. اونجا میگه حق سلو اوجا کن، میگه یق سلو بچه، امر مؤکد تری نمیزنی. البته این دلالتش ابلغ است، لنه من قبیل ذکر شی دلیل و برهان، اون حرفهایی که در باب کنایه زدن. بنابراین ازاد دار الام، حالا این به درد تعارض میخوره. این عرض کنم یه طرف امری هست به صیغه امر، یه طرف امری هست به صورت جمله خبریه. در باب تعارض این ظاهر از هر بشه اقوا و از اف بشه در باب اهم و مهم، اقوا و از اف بشه اهم و مهم، که بخواهید عند تعارض اهم مهم بگید چون این به صیغه افعل است این مهمه، اون یکی به صیغه جمله خبریت اهمه او کده. نه، اهم و مهم انصافا استفاده از این نمی شدن. بله این رساتره، این لطیفتره، این بلیغتره. خیلی فرق است بین این که بگن زیدون سقیان یا بگن کثیر الرماد. کثیر الرماد بلیغتره، وسیع‌تره. بیانه دیگه. بعد از دیروز حالا ما چی میگیم؟ گفتیم اینا کنایه است، در مقام طلب است، قرینه هم راشه بر معنی کنایی. این دیگه چه با اقراب بلا بیانی؟ بیان این بود که از دیروز تا به حال ما گفتیم اینا کنایه است، قرینه هم راش هست بر معنی کنایی. خب یه نکته، بنابراین
لازمیه که یه موضوع به حقیقت بروز استعمال شده این جمله خبریه و هم به این شای استعمال شده این بجوب و هم بجوب زیادت یا هر سرش بیشتر باشه زیادت فرق در اصل
نه نه زیادت فرقی بر اصلی نه اصلی بر فرقی
این موضوع نه خودش استعمال شده این نه
نه این که جمله خبری انشایی دلالت بر وجود معکد نمی کنه هیچ کجا بعض جا هم جمله انشائیه می کنه مدار قرینه می خواد نه این است که استعمال نمیشه در وجوب مؤکد میشه منتها قرینه میخواد این میگن قرینه نمیخواد خود همین جمله خبریه بودن قرینه است ولی این که این اهمه این اوکده ما که به وجدان در موقع خوندن این عبارات
مجاز میاد
مجاز نیست کنایه است باز هم میگن بعد از همین هم. آقا جون مجاز نیست کنایه است دیروز سالا سه تا مبنا رو ذکر کردیم و معنی کنایه رو انتخاب کردیم حالا اجازه بدید من بگذرم این بحثای دیروز امروز که ما گفتیم دیگه تکرار نکنیم معروف ابلغه سلمنا چرا؟ آه ظاهر تره لطیف تره نه نه اینطور نیست اینطور نیست مثلا شما وقت میگه زیدون کسی رو رماد تا بگه زیدون سخی کدام سخاوت و رساتر روشن‌تر می‌رسون.
داره مسئله این که میگه مؤمن غیبت نمی‌کنه یا میگه
اصلا غیبت
نباید
کنی؟ همین. یعنی این رو مسلم میگه که این کار میشه. خب این در امر بودنش لطیف‌تره. مسلم میگه تو که این کارو می‌کنی، نمازو که می‌خوانی. فرقش همین است. اون یسلی یعنی مسلم میگه. بلیغ‌تره. رساتره. ولو کنایه است. اما کنایه ابلغ من التصریح خب بگذرم از این چیزی نیست که ما خیلی معتقدش بشیم و اما نکته دوم که عرض کردم باقی مونده چیزی است که دیروز هم اشاره بهش کردم اما میل پیدا کردیم جداش کنیم وان این است ملاک صدق و کذب در کنایات معنی کنایی است نه معنی مستعمل فیه لفظی وقتی میگید زیدون کسی رو رماد کی کذب است اون وقتی است که رماد نداشته باشه یا اون وقتی است که سخاوت نداشته باشه اگر سخاوت نداشته باشه کذب خواه رمادی داشته باشه خواه رمادی نداشته باشه به عکس اگر زید کسی رو رماده واقعا خیلی تو خونش خاکستره آدم شکمویی هست که مرتب پخت فرض داره اما در خانش واز نمیشه و چشم کسی به صحرش نیفتاده اگر شما به عنوان واقعا معنی کنایه بگید کذبه زیدون کسی رو رماد معنی تحت لفظی الان نه معنی کنایش بگید به معنی سخا این دروغه نیست سخی نیست خب هبنان علازالک معیار در صدق و کذب در کنایات معنی کناییست نه معنی تحت لفظی ولذا در ما نحنفی هم همینه این که میگوید المؤمن یصلی المطلقات یتربصن اگر صد تا مطلقه هم پیدا شد و لا تتربصوا مخالفت کرد اسیان کرد و عده نگه نداشت این کذبی لازم نمیاد در آیه شریفه آیه شریفه کنایه از طلبه وقتی کنایه از طلبه این کذب نداره ولو صدها هزار نفر هم از مطلقات لا تتلبس نباش نباش من که نمیخوام خبر قطعی بدم این خبر داده من کنایه از انشاء و طلبه پس معیار صدق و کذب اون معنی کنایه است نه اون معنی تحت لفظی حقیقی کلام از این بحث گذشتیم از کلام فی تعبدی و توسلی در بحث تعبدی و توسلی محور بحث الاصل فی الواجبات مادا، به تناسب بحث عوامل محور اصلی الاصل فی الواجبات مادا. یعنی اگر شک کردیم زکات تعبدی است یا توسلی است، اصل این است که تعبدی باشد یا توسلی. شک کردیم دفن میت غسل میت تعبدی است یا توسلی است، اصل این است توسلی باشد یا تعبدی باشه. اصل بحث اینه، منتهی مقدماتی داره که از خود بحث هم مهمتر شاید احیانا باشه. برای روشن شدن اصل در واجبات مازا و ان الاصل هو التعبدیه او التوسلیه عند الشک، برای روشن شدن این مطلب فلنقدم امورا، باید مقدماتی ذکر کنیم همان گونه که مرحوم آقای آخوند و بزرگان دیگر این مقدمات رو مطرح کردن. مقدمه اول تعریف تعبدی توسلیه. تعریف زیادی کردن، بخواهیم وقتمون رو صرف کنیم همه تعریف رو ذکر کنیم ضرورت و نیازی نمی بینیم. اشهر تعاریف رو عرض می کنیم و یه نقد و بررسی روش می کنیم، بعد ببینیم مختار خود ما در تعریف تعبدی و توسلی چیست، از این بحث رد می شویم. مشهور معروف در تعریف تعبدی و توسلی فعلا اینه: الواجبات التوسلیه ما لا يتوقف حصول الغرض منها على قصد القرب. ما لا يتوقف حصول الغرض یا حصول الامتصال، امتصال بگید بهتر از غرض، بعضی ها تعبیر به غرض ظاهرن کردن. ما لا يتوقف حصول الغرض او حصول الامتصال على قصد القرب، قصد قربتم نکنی غرض حاصل میشه، امر ساقط میشه. مانند چی؟ مانند فرض کنید تطهیر مسجد که یه مثال معروفی است میزنن. مسجد نجس شده، میخواهیم آب بکشیم، غرض حاصل میشود چه شما قصد قربت داشته باشید چه نداشته باشید، چه باران بیاد چه بچه باشه، چه دیوانه باشه چه عاقل باشه، چه مختار باشه چه مجبور باشه، وقتی مسجد شستند و آب کشیدند امر ساقط میشود، پس یسقط الامر بدون قصد قربت. اما تعبدی چیه؟ ما یتوقف و حصول الغرض والامتصال علا قصد قربه. این خلاصه تعریف مشهوری است که بعضی از آیون ذکر کردن. بعد نیست در اینجا در پرانتز این جمله را عرض کنم که در محاضرات مثالی که زدن برای توسلی به غسل میت و کفن و دفن میت مثال زدن، در حالی که غسل میت تعبدی و توسلیه، قصد قربت میخواد سلم تعبدی. من حاشیه قربت دیدم گفتم شاید مثلا فتوای ایشون برخلاف دیگران است، ایشون در قصد میت قصد قربت و شرط نمیدانه. دیدم نه میدانه، ایشان و دیگران هیچ کس حاشیه نداره، ما هم عقیدمون این است قصد قربت میخواد، قصد مجید، نماز مجید، اینا قصد قربت میخورد. حالا چطور این مثال رو ذکر کردن؟ ما بگیم سهو القلم است که قصد مجید رو جزء توسلی ها مثل کفن و دفن مجید مثال زدن. این رو در پرانتز نه، حالا این قصد قربت در غسل میت ببینید، در عروه آیون هم هیچ کس حاشیه نداره، یعتبر فیه نیت المقربه، هر کسی هم اختلافی نداره، مثلا مسلمه. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک با یک کلمه رد میشه، مسئله خلافی نیست که بگیم حالا این مثالی که زدن، نه این به خاطر سهر قدم نیست ظاهرن. بله این نیت خلوت نباشه باطله.
نقش میاره
چی؟
نقش میاره
نقش چی؟
اگر
باید نشده باید نفش کنن، باید نفش کنن، بله باید نفش کنن. نه خیلی گفتن تصریح کردن، ببینید اول برا تصریح کردن نفش کنن، اگر غسل من یک درست انجام نشده باید نفش کنن. حالا ما در مسئله نفش وسائلیه نفش داره، اونم نفش داره، غسل من یک خراب باشه نفش داره. چرا شمردن؟ ببینید در قوه شمردن. در هر صورت مسلم است که کسی نگفتی که در غسل میت عرض کردم این واضحات وقتی آدم روش بحث میکنه کم کم مورد شک واقع میشه. در غسل میت کسی نگفتی قصد قدرت نمیخواد، همه میگن قصد قدرت. بگذرم این یه اشتباهی است در مثال، اینو گفتم یه وقت مبادا موقع مطالعه در ذهنتون بمونه بعدن هم از تو سوال بکنن اگه نه قصد قدرت غسل میت نمیخواهد. خب این تعریفی است که مشهور است در الفنی لااقل در عصر ما در باره تعبدی و توسلی، ولکن الانصاف این که این تعریف به آثاره، این بیان ماهیت تعبدی و توسلی نیست، اثرشه. البته یکی از آثارش این از قصد قربت میخواد و نمیخواد، اما ماهیتش چیه؟ ما عقیدمون این است که تعبدی و توسلی قطع نظر از قصد قربت ذاتاً با هم فرق دارن. دقت کنید در زمان تعبدی و توسلی قطع نظر از قصد قربت ذاتاً دو ماهیتن. توضیح و ذاتی توضیح این است که اعمالی که ما داریم دو رقم، یک اعمالی است که برای نیازهای روزمره انجام میدیم، اعمالی است که برای نیازهای روزمره است، کسبی هست و کاری هست و حتی مثلا بیع و نکاح و وقف و امثال ذلک. اما یه اعمالی رو هم انجام میدیم برای پرستش، یعنی نهایت تعظیم مولا، بهترین تعبیرش میدیم لنهایت الخضوع و تعظیم المق. یه نوع خاصی است، این غیر از کارهای روزمره است، یه ماهیت دیگری داره، این تجلیل و اجلال مولاست. و هو علا قسمین، این هم دو قسم، یه قسم ذاتن تعظیم و تجلیله، مثل سجده، شما به سجده که بیفتی این عبادت، این عبادت اصلا عمل طبیعتش نهایت خضوعه، چون انسان نهایت خضوع که میخواد بکنه به خاک بیفته، و لذا گاهی هم این عبادت حرامه، گاهی واجبه، چنون هم نیست که همیشه سجده کردن مقابل بت حرامه، مقابل خداوند واجبه. ذات سجده عبودیت این، نه اینکه چون قصد قربت توش میکنن سجده عبادت میشه، سجده رو قصد قربت هم توش نکنی مقابل فرض کنی بت که دیگه قصد قربت نداره، مقابل بت هم وقتی بیفتی به سجده این عبادت، طبیعت سجده که این است. قسم دوم آن است که طبیعت این نیست، قرارداد مولاست، مولا قرار داده است که موقعی که میخواهی نهایت خضوع در مقابل من بکنی، ماه رمضان که شد چیزی نخور ننوش، از وظائف خودداری کن، این باعث قرب توست به من و باعث خضوع توست در پیشگاه من، اینو من وضعت للخضوع. گرسنگی خوردن مثل سجده نیست که ذاتش عبودیت باشه، خضوع باشه، ولی مولا این گرسنگی خوردن را وضعه للعبودیه، اصلا عبودیت یه نوع کار از غیر کارهای روزمره است. نهایت تعظیم و خضوع مولا یه ماهیت مستقلی است. تعظیم و نهایت تعظیم در مقابل مولا این خودش یه چیزی است، بعضیش ذاتی هست مثل سجده، بعضیش قراردادی هست مثل صوم یا مثل زکات. درست؟ من یه مثال بزنم. در میان ملل و اقوام یه چیزهای وضع به تعظیم، عبادت نمیگم، تعظیم به معنی اعم. مثالی که میخوام بزنم برای عبادت نیست، برای تعظیم به معنی اعم. در میان بعضی از اقوام برای احترام کلاهشون از سرشون برمیدن، بعضی ها اگر بردارن توهینه. ما اگر بیاییم بی امامه خدمت شما بنشینیم، جسارت کردیم به مقام شامت شما، آقا ببخشید اجازه امامه رو بذارم خدمتون بیام، این احترام. اما بعضی اگر با کلاه وارد مجلس میشین فاشه، آقا کلاه تو بردار خجالت بگیش فاشه. اینو قرارداد دیگه، قرارداد میان اقلاس که او اینو تعظیم میدونه، او اینو تعظیم میدونه، اون برداشتن رو تعظیم میدونه، اون گذاشتن رو تعظیم میدونه. قراردادیه دیگه، غیر سجده است. سجده در هر قوم و ملتی خضوعه، به خاک افتاد. این به خاک افتاد قراردادی نیست. اما یه چیزایی هست قراردادیه، مثلا سلام نظامی که میدم این دستش میذاره بیخ گوشش، این چه تعظیمیه؟ قرارداد دیگه. ممکن است قوم و ملتی باشن دو تا دست داره هم که میزنن، این تعظیم نظامی باشه. اینا قراردادیه، اینا یه چیزی نیست که تو ماهیت اینا، این غیر از این است که انسان رو خاک بیفته. تجربه نتیجه این شد، میخوام نتیجه گیری کنم. مسئله بودن عملی برای نهایت تعظیم در مقابل مولا یا بزرگترها یا هر چی میخواد حسابش بکنید، این مسئله گاهی ذاتی است که سجده و رکوع هم شاد همینطور، خم شدن رکوع اینا رد ذاتیه. اما یه چیزهایش قراردادی است، مثل آداب و رسوم قراردادی در عبادات ما هم، مثل صیام گرسنگی خوردن یا بین صفا و مروه دویدن، این چه نهایت خضوعیه؟ این قرارداد دیگه، خداوند اینو اینطور قرار داده و این رو نهایت خضوع در مقابل خودش جعله. یه امریست از قبیل امور قراردادی، می شود با قرارداد قرار بدن. درست؟ خب حالا از اینجا نتیجه می گیریم. نتیجه تلخص همین ما ذکرنا این که عبودیت و عبادت چیزی نیست که به وسیله قصد قربت جدا شده باشد از اعمال دیگر. قصد قربت یه گوشه اذانه، اون چیزی که جدا میکنه دو ماهیته، حقیقت العباده ما وضع لنهایت تعظیم یا ما یکونو به ذات لنهایت تعظیم، همون چیزیست که اسم میگیم پرستش. خودمون در تعبیرات فارسی میگیم خضوع تا سرحد پرستش، تواضع تا سرحد پرستش. این پرستش اون آخرین نهایت تواضعه. اگر تواضع در مقابل رفیق اون تا یه حدی بکنی میگن خوبه، اما اگه زیاد بشه میگن بابا تواضع تا سرحد پرستش کردی. این خودش یه نوع ماهیت، یه نوع عمل، طبیعتش خضوع تعظیمه، یا به قرار داد و جلب یا به ذات. نه تفاوت فقط به خاطر قصد قربت پیدا شده که هر چیزی رو قصد قربت کردی میشه عبادت، هر چیزی قصد، نه اصلا دو ماهیته، دو عمله. مسئله بیع و شرا هر چی هم قصد قربت کنی عبادت نیست، ولی مسئله سجده هر کاریش بکنی عبادته. تجربه خب از اینجا ما میتوانیم یه نتیجه بگیریم که در بحث‌های آینده زیاد با این سر و کار داریم، و این است که عبادت دو رکن داره، اینا دقت کنید، ما در آینده خودمون رو مبنا تکیه میکنیم. یک رکنش حسن فاعلی است، یک رکنش حسن فعلی است. فعل مطلوب للمولا و وضع لنهایت الخضوع، عبد هم در مقام تقرب الی المولا هست، یه حسن فاعلی میشه. عبد به نیت تقرب است، فعل هم محبوب للمولا. هر کدام از اینها نباشه البته اون حقیقت عبودیت نیست. اگر واقعا فعلی هست که محبوب مولا نیست، گفته من نمیخوام اینطور جلو من تواضع بکنی، نمیخوام، این توهینه به من، نکن، این لایکونه عبادت هم، لایکونه عبادت هم. پس حسن فعلی لازم، علاوه بر این حسن فاعلی هم لازمه. اگر واقعا فعلیست وزن تعظیم، اما من به قصد تعظیم قرار انجام نمیدم، نماز میخوانم برای اینکه نرمش بدن حاصل بشه، صبح اول صبح از خواب بیدار شدم به جای نرمش رکوع و سجود میکنم، هیچ حسن فاعلی ندارم، قصد تقرب الی الله ندارم، تعظیم به مقام او نمیخوام بکنم. بنابراین این دوتا لازمه. ما منکر قصد قربت نیستیم، ما میگیم حسن فعلی و فاعلی هر دو معتبره. ما منکر این هستیم که قصد قربت امتیاز عبادت از غیر عبادت نیست، قصد قربت یه شرطه، عبادات از غیر عبادات ذاتاً متفاوتن، تعبدی و توسلی دو ماهیت متفاوت است. تنها امتیاز به قصد قربت و عدم قصد قربت نیست، امتیاز به ماهیت و محتوای عمل. تعبدیه وضع برای این، در اونجا هم وقتی عبادت می شود که شما به قصد تقرب الی المولا این کار رو بکنید. نیست، نه خیر، مولا نگفت این عبادت منه. شستن مسجد ذاتن که برای تعظیم نیست، وضع هم نشده. نه نه، برای خدا انجام ده. قرارداد نیست، یعنی این جزء چیزهایی نیست که برای تعظیم الهی است، این برای پاک شدن مسجده، به خاطر اطاعت خداست، نه تعظیم، به خاطر اطاعت. اطاعت یه مسئله است و عبودیت و پرستش مطلب دیگری است. شما مسجد که میشوید این پرستش نیست، مصداق پرستش نیست، این اطاعت، هر امر اطاعت، امتثال هر امر اطاعت. شراب هم نخورید، اطاعت. عبادت که نیست شراب نخوردن، شراب نخوردن اطاعت است، نه عبادت است. لم یوزع للعبودیه، بله، اطاعت یه نوع پرستش بالمعنى العام، اون عبادت بالمعنى العام بحث ما نمی کنیم. عبادت بالمعنى العام هر اطاعته، فعلا عبادت بالمعنى الاخص رو داریم بحث می کنیم. عبادت بالمعنى الاخص اون چیزی است که نهایت خضوع للمولاست، یا به ذات یا وضع لذالک. تجربه حالا که این مطلب روشن شد، این جمله رو هم من اضافه کنم و این بحث تمام. وان این است که تعظیم در مقابل موالی ظاهریه برای این است که بر مقام اونها افزوده بشه، برای تعظیم، یعنی واقعا بزرگشون میکنه. وقتی مردم میان مقابله بزرگتری، مثلا میان و عرض ارادت میکنن، دو دست آقا رو میبوسه و اینها، واقعا یه آقا رو بزرگش میکنه. خب اینا یحتاج، اما خدایی که عظمتش بی نهایت هست که نمیشه از بی نهایت هم رفت اون طرفتر، بی نهایت اون طرفتر نداره. در اونجا عبادت برای قرب عبدست بگونه. تکامل وجود اوست، تعالی عبد، تعالی مولا نیست. در اون موالی ظاهریه تعالی مولاست، اگر عبدم تعالی پیدا میکنه در سایه تعالی مولاست، اما در مولا یه حقیقی و مولا الموالی و خداوند، تعالی خداوند که تصور نمیشود، تعالی عبد و قرب عبد است به مولا. قربم قرب مکانی نیست، بلکه قرب قرب مقامی است، نه مکانی. معلوم شد؟ این بس نظر مبارکتون باشه. فرق بین عبادت و غیر عبادت کاملا از هم جدا شد و اینا ارتباطی با هم نداره. چه؟ مشهور رفتن سراغ یه اثر، ماهیت بیان نکردن. میدون مثل چیه؟ بذاری من مثال بزنم. این مثل این است که بگن، مثل این است بگن نماز چیه؟ بگن نماز چیه که وضو میخواد. آیا این ماهیت نمازه؟ نماز چیست که وضو میخواد؟ این بیان یه شرطشه، این که ماهیت نماز نمیشه. ها؟ نمیخواد. حسن میت گفت، مولا خودش گفته، خودش قرار داد کرده، مثل هر ولد. شما مثل این که عنایت به عرض من متاسفانه نکرد، عرضم رو توجه نکردی. قراردادی مولا خودش گفته غسل میت برای خضوع در مقابل منه. جعلته عبادتا، اجماع داریم. غسل میت، صفا و مروه، دویدن، نشستن توی عرفات، نشستن توی مشعر، سربریدن گوسفند، اینا خودش قرار داده عبادت. وقتی خودش قرار داده من چه کارش کنم دیگه؟ وضعه و جعله، مثل کلاه برداشتن و کلاه گذاشتنه. این وضعه لتعظیم خداوند هم اینو وضعه للعباده.
وقت عبادت
بابا این اجماع داریم،
اجماع بر وجود نیت و عدم نیت.
ها اجماع داریم این عبادت بالمعنى الخاصه، یعنی این وضع للخضوع، وضع برای این شده. قصد قربت نکنی باطله، اما قصد قربت یه گوشه است. تنها تفاوتش در عمل همینه، هیچ فرق دیگری ندارد در عمل. عمل فقط قصد قربت، اما ماهیت و محتوای عبادت و غیر عبادت، نماز، روزه، نمیدونم فلان، اینها چیه. اجازه بدید من دو تا بحث دیگه دارم بگم این بحث، اگر سوالی هست بعد. مطلب اول، اجازه بدید، در تهذیب الاصول آمدن دو نوع برای عبادات تصور کردن. گفتن یه نوع عباداتی داریم که اینها برای پرستش، کلمه پرستش فارسی رو هم در اونجا روش تأکید کردم، و یه نوع عباداتی داریم جنبه پرستش ندارد ولی قصد قربت میخواهد. مثال زدن به خمس و زکات. خمس و زکات چه پرستشی؟ پول دادنی، کمک به فقیر، پرستشی نیست. اون عبادت به معنی عبودیت و پرستش فرمودن نیست، ولی قصد قربت در خمس و زکات میخواد. اگر خمس و زکات رو قصد قربت نکنید باطل، پرستشی هم نیست. تجده. این بیانیست که ایشون آمدن دو قسم برای عبادات قائلن، عباداتی که جمعه عبودیت داره و عباداتی که فقط قصد قربت میخواد اما عبودیت و حقیقت پرستش نیست. و اما عرض ما این است که خمس و زکات رو انشاءالله در جای خودش باید صحبتش کرد. ما در خمس و زکات فکر میکنیم دو جنبه داریم، یه جنبه الهی داره، یه جنبه حق و ناسی داره. جنبه حق و ناسیش این است که اگر شما ندادی، حاکم شهر به زور میگیره قصد قربت هم نمیخواه. بعضی ها گفتن حاکم شهر قصد قربت کنه، حاکم شهر هم لازم نیست بقیه ما قصد قربت کنه، ندادی به زور ازت میگیره. این جنبه حق و ناسیش. یه جنبه قبولیت هم داره، خدا این ادای زکات را جعله مصداقا للخضوع والعبودیت. مثل گرسنگی خوردن، شما شک دارید که صوم جز عبادات به معنی پرستشه؟ خب این گرسنگی خوردن اگر خدا قرار نداده بود اینو پرستش، چه برمی کن با پول دادن؟ یا سر گوسفند رو در منا بریدن، ظهر تا غروب آفتاب تو عرفات نشستن و تماشا کردن به خیمه ها، دعا خوندن که واجب نیست. آقا نشستن توی بیابان خشک خالی تماشا کردن به خیمه ها و آسمان و زمین، این چه عبادتی؟ خب جعله الله عبادتن، مگر نگفتیم قرار دادیه؟ دویدن بین این صفا و مروه، دویدن گفت عبادت، جعله عبادت. وقتی که وقوف به عرفات و سر بریدن گوسفند و گرسنگی خوردن ماه رمضان جعله عبادتن، چه جای تعجب که پرداختن خمس و زکات را هم جعله عبادتن، پرستشه، اونم پرستشه. خیلی خوب، اینم جعله توازن. اگر دلیل داشته باشیم میگیم، اگر اجماع باشه بر این که در تطهیر مسجد علا رأسی و علا اینی میدیم عبادتی، ولی اجماع بر ضدش داری،
اجماع نمیشه عبادت دیگه، قصد
قربت همون دیگه یکی از نشانه هاست. من قصد قربت به عنوان نشانه پذیرفتم، اشتباه نکنی، قصد قربت یه نشانه عبودیت، مثل این است که وضو نشانه نمازه، نه این است که کل ماهیت نمازه. جنبه الهی نیه بدون قصد قربت باشه باطله، باطله. اجماع داریم بله، ولی این نشانه این است که جعله للخضوع، من اینا رو نشانه میگیرم. توجه فرمودیم، فتلا خسم انجمی ما زکرنا که لا یبعو کسی در زکات و خمس دو جنبه قائل باشه، جنبه مردمی، جنبه الهی. یک جنبش عبودیت باشه، جعله الله عبادتا، مثل بایدن گوسفند عبادت، این هم عبادت خدا باشه. من احتمال میدم این طور بشه، اگر این بگیم اون وقت این تقسیمی که ایشون فرمودن ما نیازی به این تقسیم پیدا نمی کنیم. همه اینها رو یه دست میدونیم، همه اینها رو عبادت میدونیم، همه اینها رو منوط به قصد قربت میدونیم، همه اینها رو خضوع میدانیم، منتها از کجا خضوعه؟ جعله الله خضوع، جعله الله. و یه نکته، یه نکته دیگر کوچکی هم هست، این بحث تمام با این دو نکته، این است که در محاضرات آمدن چند رقم توسلی قائل شدن، گفتن توسلی سه معنا میتونه داشته باشه، یکی اون چیزی که مباشرت درش شرط نیست، مثلا تطهیر مسجد مباشرت شرط نیست، شما یک کارگرم بگیری تطهیر مسجد بکند حاصل میشه، پس توسلی چیزیست که مباشرت در شرط نیست. معنی دوم توسلی، توسلی چیزیست که اختیار در شرط نیست، اگر اجباراً هم انجام داده شود باز توسلی محسوب می شود. راجبه یکیش این است که مباشرت در شرط نیست، یکیش این است که بعد اختیار در شرط نیست، یکی هم توسلی هم چیزی که لا یعتبر فیه التفات و علم، التفات علم در شرط نیست، سهرن هم حاصل بشه حاصل شده، قصد سیابت سهرن هم شستی شستی پاک شد، مسجد و سهرن هم شستی شستی پاک شد، التفات شرط نیست. این سه معنا رو برای توسلی ذکر کردن. البته اینا خوبه، ولی این اصطلاحات ما نمیدونیم کجاست، در علمای اصول که همچین اصطلاحاتی برای توسلی ذکر نکردن، خودشون میخوان اصطلاحی قرار بدهن. لا مشاهده فی الاصطلاح، شما آزادید اصطلاح قرار بدید، اما کی آمده گفته توسلی یعنی لا یعتبر فیه المباشره؟ کی گفته است؟ نه، میگه اصلا معنی توسلی اینه، نه نشانه هاش. من احتمال میدم شاید اصل مطلب همون بوده که جز نشانه ها بوده، منتها در تقریرات ایشون به این صورت در آمده. میگه اصلا معنی توسلی این است که لا یعتبر فیه المباشره، معنی توسل این است که لا یتوفی الالتفات، معنی توسل لا یتوفی. این اصطلاحات سگانه، این که در علم اصول نیست. علم اصول گفتن توسل چیز که لا یتوفی قصد القدر، همین